سر چشم روسریابی دختر چشم روسریابی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روزشو نامون به کوها دشت تش سنم بردشت به جون تو تش سنم بردشت به جون تو آخ دل زارم اسیرت راه و رفتارم در مسیرت آهوی دلم زبون بسه در چنگ شیرت اسیرت در چنگ شیرت اسیرت.
بله، شما در رادیو گفتگو آنچه که توقع از یک شبکه رادیویی دارید شنونده هستید، از گفتگوی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، تصنیف‌های بسیار زیبا و اینکه از شنبه قرار هست خیلی برای شما کادو و هدیه داشته باشیم با برنامه‌های جدید. الان هم همکاران من گفتگوی علمی رو برای شما آماده پخش دارن.
من شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست،
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
با نام و یاد خدا، هموطنای خوبم سلام، شبتون بخیر باشه. محمد شریف زاده هستم، میزبان شما در یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جا که هستید تا این لحظه از شب رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و فرصت همراهی با برنامه امشب رو تا پایان داشته باشید. قبل از هر چیز اجازه میخوام که راه‌های ارتباطی برنامه رو حضورتون عنوان کنم. شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و همینطور شماره تلفن گویای شبکه 2786-10-35 که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید و یاریمون بفرمایید تا برنامه‌های مطلوب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم و موضوعاتی رو که نسبت بهش دغدغه دارید در برنامه مطرح کنید. در صورتی که برنامه‌ای رو هم از دست دادید نگران نباشید، میتونید از طریق برنامه‌های کاربردی ایران صدا و تلویزیون سری بزنید به آرشیو برنامه‌ها و شنیدار اون برنامه بشید. اما خدمت شما عزیزان شنونده باید عرض کنم همونطور که میدونید مقام معظم رهبری امسال رو به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری فرمودن که این سرمایه گذاری در عمل میتونه شامل دو بخش سرمایه انسانی و مالی باشه که در بخش سرمایه انسانی این نیروهای متخصصن که میتونن نیاز واحدهای تولیدی و کارخونه ها رو مرتفع کنن و در جهت تحقق شعار سال نقش آفرینی ویژه‌ای رو داشته باشن. از اونجایی که تو این سالها همیشه یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها فاصله زیاد بین فرصت‌های شغلی و مهارت‌های شغلی جوانان بوده و هست، در برنامه امشب سعی می‌کنیم راجع به نقش آفرینی سرمایه انسانی متخصص در مسیر تحقق شعار سال گپ و گفت ویژه‌ای داشته باشیم. مهمونای عزیزی قبول زحمت کردن و به استدیو برنامه اومدن که تا دقایقی دیگه با این عزیزان هم کلام میشیم. از شما بزرگواران هم دعوت میکنیم ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. خب همونطور که عنوان کردم، موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی نقش آفرینی سرمایه انسانی متخصص، مجرب و کاربلد در مسیر تحقق شعار سال. برای منظور دعوت کردیم از جناب مهندس محمد محمدی، مدیر برنامه ترویج دانشجویی ستاد نانو، و همینطور جناب مهندس علی تاجریان، رابط ترویجی ستاد نانو در دانشگاه تهران، که هر دو بزرگوار قبول زحمت کردن و به استدیوی برنامه اومدن. به هر دو عزیز سلام و شب بخیر میگم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم. امیدوارم که امشب گفتگوی مفیدی رو با هم داشته باشیم.
انشاءالله. جناب تاجریان،
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که یه گفتگوی بسیار جذاب و کاربردی داشته باشیم.
انشاءالله این اتفاق بیفته. جناب مهندس محمدی، طبق استناد به گزارش معاونت اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بیش از 250,000 فرصت شغلی در کشور وجود داره که چون متقاضی با مهارت کافی در این زمینه نیست، این کارها فاقد بیروی کار مورد نظر مونده و کلا راکت مونده یک جورایی. مشکل چیه؟
به نظرم خیلی آمار ناراحت کننده ای هست. من برای اولین بار هست که این نکته رو از شما دارم میشنوم. میخوام یه ذره در واقع تاریخچه‌ای یه نگاهی بکنیم، چون ما پس زمینمون نانو هست، از ستاد نانو اومدیم، جا داره که این موضوع رو از در واقع عینک ستاد نانو ببینیم.
بله.
خب ستاد نانو تقریبا یه سابقه حدوداً 20-25 ساله داره. اون موقعی که ستاد نانو تأسیس شد، یعنی سال 79-80، بنا به یک دیدگاه و بصیرت خیلی خوبی که در اون زمان وجود داشت، خب به این جمع‌بندی رسیدن که بحث نانو یک بحث بسیار با ظرفیتی هست و یک فرصت قابل توجهی هست که تو دنیا قرار هستش بهش پرداخته بشه و جا داره که دولت و در واقع به نوعی به صورت غیر مستقیم مردم نقش آفرینی داشته باشن تو توسعه این فناوری. شاید اون موقع هم شبیه همین 250,000 فرصت خالی، ما فرصت‌های متعددی تو بحث نانو داشتیم ولی آدمش رو نداشتیم.
تقسیم می‌کنم 205,000.
205,000. خب
45,000.
خب یه ذره از واژه کم کرد ولی همچنان حالا
بله آماره.
خب این نشون میده که باید یک کارهایی انجام بشه، طرح‌های پیاده سازی بشه، طرح‌های تشویقی، طرح‌های حمایتی، برای اینکه ما بتونیم یک نیروی انسانی داشته باشیم برای این فرصت‌های خالی. ستاد نانو بر اساس سند راهبردی اولش که تو سال 84 تصویب شد، به این نتیجه رسید که باید بیاد برنامه‌های ترویجی رو برای 4 دست مخاطب دانش آموزی، دانشجویی، صنعتی و عموم مردم پیاده سازی بکنه با چند هدف. برای دانش آموزی با این هدف که یک دیدگاه و یک گفتمانی نسبت به نانو به صورت مثبت تو کشور پخش بشه، شایع بشه، تا افراد، یعنی دانش آموز، والدین، معلم، نسبت به این فناوری دید مثبتی بگیرن، برای اینکه دانش آموز بتونه تو آینده نقش آفرینی بکنه تو این زمینه، برای اینکه معلم بتونه مفاهیم اولیه‌اش رو تدریس بکنه و والدین نسبت به این قضیه یک نگاهی پیدا بکنن. مخاطب دوم دانشجو بود. خب دانشجو طبیعتاً چون کم کم داره گرایش خودش رو در واقع پیگیری میکنه، داره میره نزدیک میشه به بازار کار، بازار کارآفرینی و حالا تدریس، نیازمند این هستش که دانشش عمیق‌تر بشه. خب اینجا هم ما نیازمند یک سطحی از ترویج رو داشتیم برای اینکه گرایش هامون تو مقاطع تحصیلات تکمیلی پر بشه، افراد بتونن اونجا پرورش پیدا بکنن. مخاطب سوممون صنعتی بود، برای اینکه این فناوری نانو که کارکردهای خیلی مهمی تو صنعت داره تو صنایع بتونه رسوخ بکنه، نفوذ بکنه، و عموم مردم برای اینکه این بودجه‌ای که داره تو ستاد نانو صرف میشه در واقع به نوعی مالیاتی هستش که مردم پرداخت میکنن یا در واقع هزینه و اون بشکه نفتی هستش که به فروش میره و قرار هستش بیاد تو دولت هزینه بشه، بنابراین اونها هم باید نسبت به این هزینه کردها توجیه بشن. ما نیاز داشتیم این ترویج رو تو این بدنه ها در واقع اجرا بکنیم برای اینکه در نهایت ما یک ظرفیت قابل توجهی نیروی انسانی توانمند رو بهش برسیم. تا حالا اتفاقاتی شبیه این آماری که شما گفتید رو نداشته باشیم، حداقل تو بحث نانو. حالا ایشالله تو ادامه بیشتر در این خصوص صحبت بکنم.
زنده باشید مهندس تجاریان. شما فضای دانشگاه رو برای رسیدن به این سرمایه انسانی که همون نیروی متخصصه چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، عرضم به حضورتون که فضای دانشگاه یه فضای بکریه، از این نظر که خب بحث دانش اینجا بیشتر حائز اهمیت. حالا ما در دانشگاه تهران کیفیت تحصیلی یا بحث مباحثی که مطرح میشه بیشتر متمرکز بر دانش روزه. یک گپی وجود داره به صورت کلی، حالا نه فقط در دانشگاه تهران، در بسیاری از دانشگاه کشور که با صنعت ما این اتفاق افتاده.
بله.
این که همونطور که خودتون هم احتمال در جن هستید، مثل خیلی از رشته ها مثل رشته های مهندسی و غیره یه دوره کارآموزی رو دارن. این کارآموزی خیلی وقتا هدفمند نیست،
یعنی کلا جدی گرفته نمیشه.
نمیشه، آره، صرف اینه که فرد دو ماهش رو حالا بس اون واحدی که هست سپری میکنه و به همین حالت در واقع رها میشه. توی بحث ترویج که آقای مهندس محمدی اشاره کردن، از طرف حوزه فناوری نانو خب عرصه‌های زیادی داریم ما توی حوزه های تک، الان از مواد پیشرفته گرفته، بایومتریال گرفته، حالا نانو فناوری هم یکی از جمله عرصه‌ای هست که ذیل معاملات علمی بحث ستادهای توسعه فناوری در دانشگاه‌ها داره اقدام به ترویج میکنه. اقدامی که انجام داده ستاد مبنی بر این بوده که یک مسابقه ای رو تحت عنوان مسابقه ملی نانو راه اندازی کردن که بحث آموزش حداکثری دانشجوها رو داره دنبال میکنه، ضمن اینکه در رشته های هدف فرضاً میگم رشته های مثل مهندسی مواد، پلیمر، شیمی و غیره، افراد یه دانش ضمنی رو کسب میکنن، یعنی به عنوان یک نیروی صفر محض وارد صنعت نمیشه، این دیگه از پیش یک دانش زمینه‌ای رو داره و وقتی وارد صنعت میشه یک حداقل هایی راجع به اون صنعت میدونه. مزیتی که این مسابقه داره و کلن این هدف ترویجی داره، این سیستم داره، اینه که مبتنی بر چالش روز سالانه صنعت کشور. یعنی به طور مثال میگم، فرض کنید امسال اگر چالشمون بحث فناوری نانو حباب هاست، رسالت مسابقه در واقع چارچوب نانو حباب ها تعیین میشه.
یعنی شما اول یه رصد درستی از بازار انجام میدید و بعد تو اون حوزه فعالیت انجام میدید؟
ضمن رصد بازار گاهن نیاز صنعتی که اصلا ارجاع میده به ستاد، یعنی فرضاً ستاد نانو بالاخره گزارش مختلفی دریافت میکنه. بله. از صنایعی که حوزه حداقل نانو فناوری هستن، اونی که از همه های تک تره یا اونی که نیاز تره و قابلیت حتی تجاری سازی هم داره، اون میشه محور اصلی. این ضمن ترویجی بودنش، یعنی ترویج از جنس حالا به نحوی تبلیغات هم میتونه باشه برای اون فناوری خاص، یک بستری رو آماده میکنه که دانشجو اصلا آشنا هم بشن با این حوزه. گاهن شاید یک موضوعی ناب در صنعت ما در دانشگاه نمیدونیم، اطلاعی راجبش آنچنان شاید نداشته باشیم که اصلا حتی این نیاز صنعتی باشه، یعنی دیدمون شاید صرفا یک دید تحقیقاتیه، یک دید پژوهشیه. وقتی میفهمیم چنین موردی وجود داره که آقا این بحث کسب و کاری هم داره، بحث در واقع حوزه تکنولوژی هم داره، کمک میکنه که در واقع دانشجو بخواد تو اون مسیر حرکت بکنه، یه جورای جهت‌دهی میکنه در یک کوریدور خاصی که دانشجو بیاد تو اون مسیر هم در واقع گام برداره.
استقبال چطور از این مسابقات؟
استقبال خوبی بوده. من تو این سالها، حالا فکر میکنم امسال 14مین سال مسابقه ملی نانو هست که داره برگزار میشه، حداقل از سمت دانشگاه تهران، انجمن نانو دانشگاه تهران تو این 3 سال اخیر میانگین 1000 نفر هر سال شرکت کردن تو این مسابقه، که به هر حال یک رویکردیه که به نظر من میتونه حائز اهمیت باشه.
بله ممنون. مهندس محمدی، اصلا بخوایم نیروی متخصص رو از مسیر یا فیلتر دانشگاه عبور ندیم، واسه اون ستاد نانو چه برنامه‌ای داره؟
برای اینکه حالا ما بخوایم یک نیروی رو حالا بر اساس اون تجربه‌ای که داره، مهارتی که داره،
اصلا حالا مهارتم نه، من یه شخصی هستم که علاقه دارم تو حوزه نانو فعالیت کنم، چیکار میتونم کنم، چطوری میتونم، چه زیرساختی وجود داره؟
ببینید، خب طبیعتاً وقتی ما میگیم که مثلا من چند تا آمار بگم خدمتتون، 380 تا شرکت نانویی الان تو کل کشور فعالن. وقتی ما میگیم 1700 تا محصول نانویی داره توسط این شرکت ها تولید میشه، طبعاً مهارت های مختلفی برای یک کسی که میخواد توی یک شرکت نانویی کار بکنه مورد نیاز هست، که یه بخشیش میتونه دانش فنی باشه که حالا بالاخره میتونه یه مسیر رسمی دانشگاهی داشته باشه، یه مسیر غیر رسمی آموزشی داشته باشه. کاری که ما تو ستاد نانو کمک کردیم شکل بگیره اینه که یک سری نهادهای آموزشی به وجود بیاد، تقویت بشه و اینها خودشون در جهت آموزش تخصصی مفاهیم نانو پیگیری بکنن و با بدنه حالا دانش آموزی، دانشجویی یا مقاطع مختلف، بدون اینکه حالا فیلتری داشته باشن، ارتباط بگیرن و این محتواهای آموزشی رو به نحوی در واقع در اختیار اونها قرار بدن. بخش زیادیش رو ما از طریق ستاد نانو تلاش کردیم حداقل مبانیش رو به صورت رایگان در دسترس کسی که علاقه‌مند هست قرار بگیره.
از این فضا به وجود اومده.
آره، ما تو ستاد نانو یه سری بسترهای آموزشی داریم که حالا داخل خود در واقع وبگاه ستاد قابل دسترسی هست، که یک ساختاری از مفاهیم مورد نیاز برای آموزش مبانی فناوری نانو نیاز هستش که طرف یاد بگیره. مثلا در قالب یه تعداد مقالات آموزشی تألیفی فردی که بخواد میتونه بره یاد بگیره، مثلا کار کردن با فلان دستگاه، مثلا دستگاه الکتروریسی که برای تولید نانو الیاف به کار میره، خب یه سری فنونی داره که لزوماً خیلیش هم علمی نیست، بالاخره یه کار تجربی هست. خب برای این کارها نیازه که فرد بتونه به این منابع دسترسی پیدا بکنه، اونها رو مطالعه بکنه، آموزش ببینه و از اون طریق کار خودش رو و اون علایق خودش رو پیگیری بکنه. این میشه تقریبا یه مدل آموزش غیر رسمی که ما از طریق این آموزش غیر رسمی که از طریق نهادهای آموزشی تو سراسر کشور برگزار میشه، مثلا تو سال 1403 حدود 25 تا 30 هزار نفر رو دانشجو یا دانش آموز یا تو مقاطع مختلف اومدن آموزش دیدن از طریق این نهادهای آموزشی ما. خب این نشون میده که ما لزوماً تمرکز نکردیم رو اون مدل آموزش رسمی دانشگاهی. حالا در مورد اون مدل رسمی دانشگاهی هم اگر نیاز باشه میتونیم صحبت بکنیم، ولی قطعاً اون الزاماتی که کار کردن توی شرکت نانویی یا حالا تو شرکت‌های تولیدی مختلف وجود داره لزوماً از مسیر دانشگاه نیست. یه بخشش توانمندی هایی هستش که میتونه از طریق فناوری های آموزشی به کار بره. من یه مثال بزنم، ما تو ستاد نانو یک رویکردی که جدیداً به سمتش رفتیم و سعی میکنیم این رو تو سالهای آینده هم تقویت بکنیم، آموزش از طریق واقعیت مجازی هستش. خب یه سری محتواهایی هم در واقع آماده شده یا در حال کار هست، مثلا همین دستگاه الکتروریسی که گفتم خدمتتون، شرکت‌های مختلف ایرانی دارن این دستگاه رو تولید میکنن. شاید اون شرکت بخواد یک نیروی استخدام بکنه برای کار کردن تو اون شرکت، لازم نباشه که کل محتواها رو یه جا به صورت مکتوب بده، از طریق این محتواهایی که در قالب VR آماده شده، فرد میتونه مراجعه بکنه، از اون محتوا استفاده بکنه و نحوه کار کردن با یه دستگاه همچین مدلی رو یاد بگیره. خب این قطعاً قابلیت توسعه، قابلیت تعمیم به شرکت‌های مختلف رو داره که ما حداقل تو ستاد نانو به سهم خودمون تلاش میکنیم این مدل رو پیگیری بکنیم.
خب خیلی عالیه. شما فکر کنید که این مسیری که شما تو ستاد نانو رفتی تو سایر صنایع هم بشه این مسیر رو ترویج داد و اون وقت خیلی ارتباط خوبی میتونه بین دانشجویان و صنعت برقرار بشه و شاید این مشکلی که سالیان ساله داریم رنج میبریم و همین فرصت‌های شغلی که درست شاید ارزیابی نشدن و کمبود نیروی انسانی ماهر در این زمینه وجود داره از بین بره. آقای تاجریان، وقتی که ما راجع به سرمایه گذاری برای تولید صحبت میکنیم ناخودآگاه ذهنمون به بحث مالی بیشتر میره و کمتر توجه به سرمایه انسانی میشه. چه تو بخش سرمایه انسانی، اصلا سرمایه گذاری تو بخش سرمایه انسانی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
یاد یه چیزی افتادم، ما یه قانون داریم، قانون جهش دانش بنیان، اشاره میکنه به این که گاهن صنایع میتونن یه بخشی از اون در واقع درآمدی که دارن رو حالا به جای بحث مالیات بیان توی شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری بکنن.
بله.
برای رشد تولید و حالا مسائلی از این دست. یه چنین سیستمی رو اگر که تو حوزه منابع انسانی بیایم پیاده بکنیم از سمت صنایع و شرکت هایی که تو حوزه منابع انسانی پیشرفته ترن، دانش رو تون حوزه در واقع توسعه دادن، بحث مثلا یه فرهنگ سازمانی خاص که گاهن این فرهنگ سازمان میتونه مزیت رقابتی اصلا یک صنعتی حتی باشه، یک شرکتی حتی باشه، این که بیاد اون توی شرکت‌های کوچیک‌تر دانش بنیان یا حتی بخواد تو بحث دانشگاهی در واقع توسعه پیدا بکنه، نهایتاً ما رو میرسونه به اینکه بخوایم یک مجموعه‌ای رو فرضاً میگم تحت عنوان مثلا سازمان ملی توسعه نیروی انسانی بخوایم تشکیل بدیم که اصلا کلاً مختص همین حوزه منابع انسانی باشه، کلاً بحث مالی وجود نداشته باشه. اینجا به نظر من بازیگر اصلی باز خود صنایع، چون در نهایت این منابع انسانی رو دولت که خب به هر حال توسعه که نمیده، در واقع آموزشی اون آنچنان متولیش نیست، بحث اینه که اون نیروی کار ماهر بخشی از آموزشش رو از دانشگاه داره کسب میکنه که حالا الزاما هم همشون به این صورت نیستن، همشون هم شاید آکادمیک نباشه،
که اکثرا شاکیان که این آموزش درست تو دانشگاه اتفاق نمیفته.
به خاطر اینکه اصلا خب این هدفمند نیست. یعنی یه دعوایی که همیشه وجود داره بین دانشگاه و صنعت این که دانشگاه در بخشی از لبه علم حرکت میکنه اما صنعت خب هنوز به اون شاید نرسیده. یا گاهن هم بالعکس، با برخی از مدیران صنعت که صحبت میکنیم میگن که آقا ما خودمون واحد آرندیمون یک دانشگاهه و اصلا ما به اندازه کافی خودمون داریم دانش تولید میکنیم. این گپی که این وسط بین این دوتا وجود داره باعث میشه که این ارزیابی یه ذره سخت بشه. یعنی اگر شما برید سمت دانشگاه، خب میگه من طبق استانداردهای روز بین‌المللی مثلا این موارد رو دارم توسعه میدم، چه مهارت نرم باشه، چه سافت اسکیل باشه، چه بخواد مهارت سخت باشه تو حوزه تخصصیش. سمت صنعت اگر بخواید برید، خب اون متناسب با نیاز خودش میسنجه. شاید خیلی از سیستم های ارزیابی که حالا توی سطح بین الملل الان وجود داره توی صنعت ما الان کاربرد نداره، هنوز اصلا به اون مرحله نرسیده باشیم. خب این یه ذره این تفاوته برای ارزیابیش به نظر من اگر بره سمت صنعت شاید بهتر باشه تا دانشگاه، چون نیازمون داره تو صنعت اتفاق میفته.
تو سایر کشورها این مسیر رو چطور رفتن؟
تو سایر کشورها پلنی که داشتن حالا بیشتر به صورت بلند مدت بود، یعنی اینجوری نبوده که مثلا بر یک تایم کوتاه باشه، مثلا
در واقع سرمایه گذاری رو نیروی انسانی سرمایه گذاری
بلند مدت بوده قطعا. هم همینه، چون اصلا پروسه نیست که ظرف یک سال دو سال بخواد نتیجه بده. کشورهایی مثل کره جنوبی، آلمان یا مالزی از جمله کشورهایی بودن که توی این روند در واقع فعالیت داشتن. مثلا آلمان مدل آموزش دوگانه رو ارائه داده بود که بحث تجربه صنعتی در کنار آموزش دانشگاهیه. یا کره جنوبی یه برنامه ملی داشت تحت عنوان HRD Industry 4 فکر میکنم، که حالا اینطور که توی آمار مشخص بود حدوداً 40% تونسته که اون نیاز صنعت رو بر اساس منابع انسانی که میخواسته برطرف بکنه. یا مالزی یه برنامه رو تحت عنوان Talent Corp داشته که حدوداً 20% تونسته رشد در واقع مهارتی منابع انسانیش رو بتونه تامین بکنه. از این نظر
شما تو صحبتاتون فرمودید که شما این مشکل رو تو ستاد نانو با برگزاری مسابقاتی که تو دانشگاه طراحی کردید حل کردید، یعنی این فضا به وجود اومده که از قبل همین مسابقات شما تونستید نیروی انسانی ماهر هم تربیت کنید برای نیازهاتون. به نظرتون تو سایر رشته‌ها باید چه کرد؟
الگویی که ستاد نانو حالا به خاطر قدمتی هم که داره تو حوزه مختلف در واقع چه بحث منابع انسانی باشه تو توسعه فناوری باشه عملا مثال زدنیه توی بخش مختلف. سایر زمین های فناوری اگر که چنین سیستم ترویجی رو ادامه بدن و حالا نمیگم الزامن بخواد همین اتفاق کپی بشه ها، بحث اینه که اصلا نگاه به دانشگاه یه ذره عوض بشه، نگاه به صنعت هم همینطور، یعنی یه پل ارتباطی این وسط ایجاد بشه، نه به اون صورتی که یه سری رویدادها برگزار میشه در دانشگاه تحت عنوان ریورس پیش و غیره که حالا یک مشکلی از صنعت وارد دانشگاه میشه و عموما هم آنچنان نتیجه مطلوبی رو نداره، یعنی دانشجوی هدف توش نیست، اون مسئله آنچنان که باید انجام نمیشه، بیشتر شو تبلیغاتی میشه گاهن برای خود صنعت.
شما به عنوان رابطه ترویجی تو دانشگاه دقیقاً چه نقشی رو دارید؟
ما میتونیم تحصیلگر این داستان باشیم، یعنی بحث ارتباطی که میتونیم ما با صنعت داشته باشیم، عملا بخش ارتباط با صنعت در واقع دانشگاه تو خوب دانشگاه همین واحد رو دارن به صورت کلی بحث ارتباط با صنعت رو. منتها خب نهادهای ترویجی، انجمنهای علمی دانشجویی چابکترن بالاخره به نسبت سیستم در واقع یک دانشگاه. اگر که بشه این تحصیلگری اتفاق بیفته از سمت خود انجمن علمی، ارتباطش با صنایع، گاهن این ارتباطه از طریق خود اعضای هیئت علمی اتفاق میفته، اساتیدی که حالا چه استاد مشاور اون انجمن میخواد باشه چه استاد دانشگاه، ادهی گاهن خودشون صنعتی رو دارن، خودشون شرکت دانش بنیان دارن، به کرات پیش اومده برای خود ما هم در مقطع کارشناسی و حالا ارشد، برخی اوقات هم نه به این صورت نیست، یعنی خود دانشجوها بوده که ارتباط گرفتن یک دوره رویدادی رو یا حالا دوره‌ای رو برگزار کردن توی دانشگاه که الزاماً اصلا ربطی هم به نانو فناوری نداشته، روزهای دیگه بوده، بحث AI بوده، بحث مثلا مواد پیشرفته بوده. این در واقع رو آوردن صنعت به دانشگاه هرچی بیشتر اتفاق بیفته به نظر من این مسیر روان‌تره.
مهندس محمدی، زیر ساخته تو دانشگاه ها برای تربیت نیروی انسانی متخصص فراهم هست؟
اگه اجازه بدید من یک دو تا سوالی که از آقای تاجریان هم پرسیدید من یه ذره از اون نگاه خودم هم
بله بفرمایید
اضافه بکنم.
شما اصلا میتونید لابلای صحبت‌های ما هم بیاین؟
نه خب حالا بالاخره گفتم شاید خوب نباشه.
خواهش می‌کنم.
تو بحث مربوط به سرمایه‌گذاری در منابع انسانی آقای تاجریان یه سری مفاهیم تئوریش رو اشاره کردن، یک نمونه‌ای از کشورهای مختلف رو مثال زدن. من به نظرم جا داره تو بحث نانوش هم ما یه در واقع گریزی بزنیم به این برنامه چند ساله. واقعیتش رو بخواید سرمایه گذاری در نیروی انسانی تو بحث نانو تقریبا تا چند سال پیش توسط خود ستاد نانو انجام میشد، با استفاده از بودجه‌ای که ستاد داشت میومد حمایت تشویقی میداد برای پایان‌نامه‌های صنعتی و در واقع پایان‌نامه‌هایی که با رویکرد تجاری سازی تعریف شدن، طرح‌های فناورانه، بحث ثبت اختراع و پتنت‌های بین‌المللی، بحث توسعه استانداردهای ملی و بین‌المللی و رسیدن به محصولات بدی و نو که نانویی باشن تو مقیاس بین‌المللی. خب این بالاخره توسط خود ستاد بر اساس اسناد راهبردی که وجود داشت پیگیری شد، ولی خب هرچی جلوتر که میایم و در واقع با توجه به وضعیت اقتصادی که تو کل کشور حاکم هست اون قدرت و بنیه دولت یه مقدار تضعیف میشه، یعنی بر اساس تورم و وضعیت کشور طبعا بودجه ها افزایش پیدا نمیکنه، در نتیجه دولت به تنهایی نمیتونه این بحث سرمایه گذاری در نیروی انسانی رو پیگیری بکنه. اینجا ما در واقع یه جورایی دست همکاری رو دراز میکنیم به سمت شرکت‌های توانمند و بالغی که تو این حوزه شکل گرفتن. دلیلش هم در واقع منافع مشترک است، یعنی ما به عنوان ستاد نانو دوست داریم و وظیفه داریم که بحث نانو تو کشور تعمیق بشه، ترویج بشه و توسعه پیدا بکنه. از طرف دیگه شرکت فناور هم به دنبال این هستش که نیروی انسانی توانمند به صورت یک جریان پویا وارد شرکتش بشه، تمام منتر بشن، بالاخره اونجا ایده هاشون رو پیاده بکنن، شرکت رو بتونن در واقع به رشد بیشتری برسونن و در نهایت حالا از شرکت خارج. یعنی این جریانه دوست دارن شکل بگیره.
بله.
در چند سال اخیر خود شرکت ها هم قطعا این مسئله رو حس کردن که نیازمند این هستن تو بحث نیروی انسانی هم هزینه بیشتری بذارن و هم جستجوی بیشتری برای پیدا کردن